بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظة الرافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. توفيقي اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این محفل و ایام ماتم حسینی سید و سالار آزادگان وجود مولانا الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه واقعه را آغاز نمودیم. اشاره شد که این سوره مبارکه از عظیمترین سوره است که خداوند پیرامون مبحث قیامت مستقلن در قرآن مطرح می فرماید و در سرآغاز این سوره مبارکه گفته شد نامی که این سوره بدان نامیده شده است رخداد عظیم است، واقعه، رویدادی که انگامی که دست می دهد صدماتی در اون دیده می شود. به این خاطر واقعه گفته می شود که اصل این لغت در کلام عرب به رویدادهایی گفته می شود که در آن تحول و زیر و رویی بسیاری دیده می شود. فرمود اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه. این واقعه واقعی است که هنگامی که محقق می شود هیچ نفسی تکذیب آن نمی تواند بکند. معنای نخستین، معنای دوم، لیس لوقعتها کاذبه، لام توقید. برای تحقق و وقوع این واقعه هیچ قضیه کاذبه‌ای وجود ندارد. گفتیم صفت کاذبه موصوف اون قضیه، هیچ برهان قضیه‌ای بر کذب این قیامت وجود ندارد. نه تنها این چنین نیست، بلکه قضایای استوار و براهین جدی بر تحقق قیامت ارائه شده است و موجود. 8 برهان رو دیشب خدمت دوستان عزیز اما از حرکت و حکمت و عدالت و حقیقت و موارد متعدد رو 8 عنوان رو به تفصیل خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم. اما قبل از این که من ادامه بحث رو در حافظه الرافع و ویژگی هایی که حضرت باری تعالی بازگو می فرماید و تصویرگری برای اون صحنه به عمل می آید و اون رخداد مهم بازگو کنم خدمت عزیزان، یکی دو نکته دیگر رو پیش درآمد عرض می کنم و اونگاه ادامه آیات رو بررسی خواهیم کرد. آنچه مهم است عزیزان در مسئله معاد و روش قرآن نسبت به این موضوع دیده می شود تذکار انسان ها به نتیجه گیری از ایمان و باور به این اصل مهم بنیادی و اساسی دین در امورات زندگی دنیوی اونهاست و به بیانی آثار این اعتقاد در وجودشون دیده شده و مشاهده شدن است. اشاره کردم انتهای عرایز دیشب که اگر فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اونجا فرمود و بالآخرت هم یوقنون، کسی به کوی تقوا پا نمی گذارد مگر این که نسبت به اصل سوم و بنیادی دین و مسئله معاد صلابت ایمانی و استواری اعتقادی رو پیدا کند. به لا نمی شود پشتوانه تقوا اعتقاد به مسئله معاد است. من بسیار سریع و گذرا فقط به عنوان این که سرفصلی خدمت دوستان عزیز گفته باشم 4 نکته رو عرض می کنم که نکاتی است که پیامدهای اعتقاد به معاد رو باید در زندگی خودمون به این شیوه ببینیم و این آثار رو مشاهده کنیم و حظ و بهره اون رو ببریم از سوی. اولین نکته این که دیده می شود عزیزان این است که به بیانی می توان گفت اعتقاد به معاد و جهان جاودان و باقی وسعتی در نظر انسان در این جهان هستی ایجاد می کند. به بیان خودمانی تر اگر عرض کنم، گره کور حیات و برون رفت از چرخه معیوب زندگی دنیوی حاصل نمی شود مگر به اعتقاد به جهان اخروی و حیات باقی و جاودان. قصه زندگی دنیا بدون باور به جهان آخرت و بدون توجه به حضور جهان آخرت عزیزان چیزی نیست جز یه چرخه تکراری که کار کن بخور بخور کار کن. یه چرخه ایست که این سیکل آن به آن تکرار می شود و سطح زندگی انسان تنزل پیدا می کند. با کمال و عذرخواهی عرض می کنم محضرم بارو که دوستان بر اساس آیات شریفه قرآن انما یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، یعنی سطح زندگی انسان با انقطاع و جدایی از باور به جهان آخرت به یه سطح حیات بهیمی تنزل پیدا می کند. زندگی که تمام ماحصل و نتیجه آن خوردن و نوشیدن و اقناع و ارضاء لذات جسمی است که آدمی دارد و حظ و بهره اون رو در این حیات می برد. دیگه واپس و بعد از آن چه به تعبیر عرب ها ثم ماذا اتفاقی نمی افتد، خبری نیست، چیزی نیست، غایت و هدفی وجود ندارد. اما هنگامی که اعتقاد به جهان اخروی و حیات جاودان می آید، آنچه در پس این خوردن و نوشیدن و حرکت و سیر وجود دارد نیست مگر انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. حضور و مواجهه با جمال کل، کمال کل، اوج صفات جلال و جمال الهی در مقام لقاء پیش روی آدمیان که همه چیز به دنبال اون تفسیر می شود و سطح حیات و زندگی ارتقاء خاصی پیدا می کند. اساساً پس بنابراین به طور کلی همان گونه که اشاره کردم خدمت دوستان، اعتقاد به معاد تفسیر انسان را از حیات مادی متفاوت می کند و دگرگون می کند. این نکته اول بسیار مهم و جدی است که دیده می شود. نکته دوم، اعتقاد به معاد حقیقتاً عزیزان موجب آرامش و تسکین انسان‌ها خواهد شد بدون تردید. دو نکته اساسی انسان‌ها رو بسیار رنج می‌دهد در این زندگی دنیا و حیات مادی. یک، از کف دادن نعمت‌ها، موقعیت‌ها، لذت‌ها. انگامی که انسان چیزی رو و موقعیتی رو که دلبسته به آن است از دست می‌دهد که لابد است و چنین اتفاقی در زندگی همه انسان‌ها روی می‌دهد، آدمیان فرو می ریزند، استراب وجودشون رو و لرزه وجودشون رو می گیرد. کامان ها ناخوش در این زندگی خواهد شد هنگامی که این لذت ها، فرصت ها، نعمت ها از کف به در می آید. نکته دوم و عامل دوم، ابتلاعات و شدائدی است که وجود انسان ها رو به لرزه و استراب در می آورد. اون مکاره، دشواری ها و سختی ها و چالش هایی که در ماهیت زندگی دنیا دیده می شود. این دو عامل از عوامل مهم و جدی سلب آرامش و آسایش انسان ها در این سرای سپنج است. اما از سوی هنگامی که اعتقاد به معاد در جان آدمی می آید و افق گشاده شده پیش رو اون ابدیت مطلق است، نتیجان می شود که با اون دیدگاه پیشینی که عرض کردیم، انسان معتقد به معاد می داند و مل حیات الدنیا فی الاخرت الا متاع. می دونه تمام اون چه دارد اگر زر است، اگر زور است، اگر ثروت است، اگر جمال است، اگر کمال است، هر آن چرا که در این دنیا به دست می آورد و احراز می کند چیزی نیست جز ابزاری برای رساندن اون به اون حیات باقی و جاودان و معنیداری که پیش روست. لذا لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیزی از کف می رود خود باختگی ندارد، اگر چیزی برای او می آید باز خود رو گم نمی کند. در این جهت با یه نگاه هدفمند جدی و معنیدار به هر آنچه دارد و ندارد می نگرد و چشم امید به اون جهانی است که به سوی اون داره حرکت میکنه و اون مفهوم میده به تمام زندگی او و داشته ها و نداشته های اون رو زیر سایه خودش قرار میده. در قبال ابتلاعات و شدائد هنگامی که اعتقاد به معاد میاد، بگذارید این چنین عرض کنم، وجود و مبارک نبی مکرم وارد شدن، سیدت و نساء العالمین، بانوی بزرگوار و خاتون دو سرا دستاس رو به دست گرفته است، در حال چرخاندن گاهواری وجود نازنین سید و شهدا رو هم تکان میدهد. در یه شرایطی است که از جهت جسمی فاطمه صدیقه یه حالت نزاری هم دارد. پیامبر مکرم نگریستن و نگاه کردن، صورت فاطمه رو دیدن، وضع اقتصادی زندگی امیر المؤمنین هم به سامان نیست در اون تاریخ. هنگامی که نگاه کردن و این حال و وضع رو دیدن، اشک ها از رخسار رحمت الله الواسعه نبی مکرم فرو ریخت و نگاه فرمودن و فرمودن دخترم فاطمه، بچش زوقی، بچش مرارت دنیا، فانها حلاوت الاخره، بدون هر آن چرا که در این دنیا هدفمند و در مسیر خدا و رضای الهی بر خود هموار میکنی، شدائد و چالش و این امور رو میپذیری، بدان یک جا تقدیم ذات او میکنی و به تو بازگردانده میشود آنچنان و اینچنین. یعنی عاملی که تلخی ها و مرارت های دنیا رو عزیزان در کف انسان موم میکند و آرام میکند و رام میکند برای آدمی، شدائد رو همین است. مگر نمیخوانید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی پشتوانه تمام مصائب و بشر الصابرین، پیامبر بشارت بده اونها که نقص در مال، نقص در جان، نقص در ثمرات، بهره‌های زندگی، شدائد، همه این دشواری‌ها رو متحمل میشن، اما پشتوانه این صبوری اینها این است که انا لله و انا الیه راجعون، چون مسیرشون رو میدونن به کجا منتهی میشه. با این نگاه میبینید که زندگی آرامش خودش رو پیدا میکند، قرار رو در وجود مؤمنان صاحب باور و یقین به جهان آخرت خداوند سبحان مینهد و جایگزین میکند. عامل نکته سوم که حقیقتاً باید این اثر رو در زندگی پیاده کرد و انسان با اون یقین و اعتقاد به چنین نکته عمیقی برسد، اساساً اعتقاد و باور به قیامت یه اشتیاق و یه مشتاقی همراه با تقوا در وجود انسان ایجاد می‌کند. هنگامی که آدمی این همه مواعد الهی را، چنین آثار و برکاتی را که در این سوره میخونیم خدمت دوستان عزیز انشاءالله، میرسیم به ماهیت ثواب الهی اشاره خواهم کرد انشاءالله. هنگامی که انسان میبیند به جایی میرود، با سرمایه‌ای باید برود که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چنین باید در پیشگاه حضرت باری تعالی مواجهه با اسماء و صفات بی انتهای او در عالم جاودان و باقی باشد، چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. مگر انسان قرار پیدا میکنه دیگه اینجاست که در قفس بگشایید تا پری بزنیم؟ اینجاست که انسان به تمام اشتیاق میل به جلو دارد، حرکت رو به پیش و سیر خودش رو به شدت و قوت با چهارچوبی که او را برساند به اون هدف و مقصود، که اون چهارچوب نیست مگر تقوا، که تزودو فان خیر الزاد التقوا. ذخیره خودتون رو بردارید در این مسیر. زاد، زاد المسافر، آنی که مسافر رو به مقصد میرساند. ندارید شما زادی مگر تقوا. انسان معتقد به جهان آخرت با تمام اشتیاق و مشتاقی در چهارچوب تقوا سیر میکند و حرکت میکند و بیقراره. این هر لحظه اون نشاط و اشتیاق و انبساط خاطر رو در تلاش و کوشش در وجود خود با اون انگیزه بالا ایجاد میکند و حرکت میکند. من سرفصل عرض میکنم خدمت دوستان. چهارمین نکته بسیار مهم و جدی، اعتقاد به جهان آخرت عزیزان، بلیس هل وقعتها کاذبه، تعهد و مسئولیت رو در وجود آدمی فرو میبرد. یعنی یه مسئولیتی به پهنای تمام هستی انسانی که معتقد است به اون مبنایی که زیر بنای اصلی محاسبات الهی است که همه عزیزان آگاه و آشنا هستید، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، انسانی که معتقد به کوچکترین ذره خیر و شر او حساب الهی بر آن قرار دارد، مسئولیت در قبال تک تک کلمات و جملاتی که از دهان می آید و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، تمام افکار خیش رو، تمام اعمال خودش رو با یه مسئولیتی حسابگرانه ارائه می کند و عرضه می کند نسبت پروردگار خیش، حس مسئولیت رو می بیند برای اون که به یوم الدین پا می نهد. نسبت بندگان خدا و انسانها، انسان معتقد به جهان آخرت، عزیزان هرگز نمی تواند به دست بر سر مظلوم بکوبد، هرگز نمی تواند حق بندگان خدا را زیر پا بگذارد. در مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردای. یه وقتی عرض کردم خدمت دوستان، هنگامی که این بیت رو گفت جناب حاجه در شیراز، قوغا شد که نکند که حاجه تردید و تشکیکی در مسئله معاد کرده است که میگوید گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردای. بالاخره اون راهنما و مرشد اشاره کرد که جناب حاجه بیتی رو قبل از این بگو که این گفته و سروده سروده تو نباشد و نقل قول غیر باشد، تا اتهام تکفیر نکند که جماعت به تو بزنند. اونگاه خواجه سرود این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه می گفت بر در میکده‌ای با دف و نی ترسایی، گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. خدمت دوستان حدیث، این حدیث رو خوندم اون چنان لطیف و زیبا و نغز و تکان دهنده، لازم می دانم تکرار کنم محضر مبارک عزیزان. آمد، می دانید کلمه اعراب جمع عرب نیست، اشتباه نکنیم، جمع عرب عربه، اعراب و اعرابی منصوب و اعرابی، مفرد هم نداری این کلمه. الا اعرابی یعنی ساکن البوادی، اون کسی که در بادیه زندگی میکند، یعنی بی فرهنگ، یعنی بی تمدن، یعنی مدنیت نداره، یعنی انسانی که مایه های فرهنگی نداره. این چه کلمیه؟ اصلا ربطی به نژاد عرب نداره. اینی که گفتم تفقه فی الدین و الا تکن اعرابی، یا دین تو بفهم یا اعرابی هستی. معصومین علیهم السلام. پس کلمه اعرابی اصطلاحه، جا اعرابی الی رسول الله، یه اعرابی اومد پیش پیامبر از بادیه و بیابان آمده است و اشتر بسته است اون سوی مسجد النبی، دوان دوان شتابن آمد یا رسول الله. یه جمله بگو میدونم پیامبر خدا هستی، قبولت دارم، یه جمله بگو برای من ثابت و مسلم ایمانم، برم که در بادیه منتظرند، احشام و اقنام ما در انتظارند. اصحاب پیامبر یه نگاهی کردن این صفه نشینان و حاشیه نشینان رو، دیدن که بالاخره دیر آمده است و میخواهد زود برود، این که نمیشه رسم کار. پیامبر نگاه کردن به صورت این اعرابی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، همین جمله رو خواندن، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب این ذره میدونید، چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک ذره چرا باید شتافت. خود ذره همون ذرات ریزی که به سوی خورشید از فضای تاریک درون اتاق با نور تابیده خورشید حرکت میکند، همون رو تصور بفرمایید. مثقال ذره اصلا قابل سنجش با معیارها و میزانهای امروز ما نیست دیگه، اینجا خداوند داره مطرح میکند. پیامبر فرمودن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه نگاهی به پیامبر کرد، گفت یا رسول الله ممنون، متشکرم. پشت کرد که برود. اصحاب گفتند ما اینجا استخوان خرد کردیم، ما اینجا ماه و سال نشستیم، داریم هضم میبریم، استفاده ها میکنیم، تو با همین هنوز اول عشق هست، استراب مکن، تو هم به مطلب خود میرسی، شتاب مکن، چه داری اینطور سری برمیگردی؟ نگاهی کرد به یاران پیامبر، گفت حسبی حسبی طول عمری، برای تمام عمرم کفایت میکند این جمله ای که پیامبر به من گفت، این کافی است برای من. رفت. رسول خدا فرمود جاء اعرابی و رجع فقیه، اعرابی بیابانگرد بادیه نشین آمد. اما الان که این نکته معاد رو، این اصل عملی اعتقاد به معاد رو فهمید، مسئولیت در زندگی دنیا در تمام ابعاد و وجود رو دانست، فقیهی است که به سوی قوم و عشیره خود باز می‌گردد. عزیزان، یعنی اعتقاد به معاد حقیقتاً تعهد و مسئولیت در قبال خالق را، در قبال خلق را. فراتر من بگم عزیزان، اینه که وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمود، در یکی از ادعیه صحیفه سجادیه داریم اون جمله رو که بدونید مردم، شما انکم مسئولون ان حتی ان بقاء الارض، به تعبیر امروزیمون اعتقاد به معاد عزیزان، حس مسئولیت در قبال محیط زیست رو هم در بر دارد، حس مسئولیت در قبال حیوانات رو هم در بر دارد. بر فراز اشتر یا استر نشسته بود، حیوان در حال آب خوردن در مسیر سفر، حضرت از دور نظاره کردن، صدا زدن گفتن فلانی برو به این مردی که بر فراز این حیوان نشسته است بگو استعد نفس کندل خصوم یوم القیامه، خودت رو فردای قیامت برای محاکمه الهی آماده کن در پیشگاه این حیوان. یبن رسول الله چه می فرمایید؟ همدن فردای قیامت باید پاسخگو باشی که چرا از این حیوان به زیر نیامدی و حق این رو در حین آب خوردن رعایت نکردی، این مسئولیت توست، باید جوابگوی اون باشی. یک چنین دامنه گسترده این اعتقاد به جهان باقی به وجود انسان میدهد. این پس نکته چهارم، حس مسئولیت و تعهد عزیزان. خب حالا در کنار این چهار نکته بنیادین که عرض کردم، نکات فرعی دیگه هم وجود داره که من گذرا به این موارد اشاره کردم، اما دو نکته وجود داره که انسان ها نوعاً به این دو عامل گریز از جهان قیامت دارند، گریز از آدم قیامت دارند. البته جای شبهات باقی است که انشاءالله در جای خودش اشاره میکنیم در همین سوره مبارکه، محضر مبارکه دوستان. اما اون دو نکته رو خود خدا در قرآن به زیبایی بازگو میکند. سوره مبارکه قیامه، بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، بلکه انسان به دلیل اینکه دوست میدارد یفجر امامه، امام پیش رو یعنی رهایی امیال، به دلیل اینکه انسان‌ها مایلند حد نداشته باشند، مرز نداشته باشند، نظارت نداشته باشند، محدودیت و خط قرمز براشون حق و حقوق بر دوششون نیاید و آسوده خاطر باشند و آسوده بال، بهترین راه اینه که از بیخوبون اعتقاد به اون چه دستگیر اونهاست و پاگیر اونهاست رو انکار کنند. بل یرید الانسان لیفجر امامه لزایس انا عیانه، میگه قیامت چه، یه قیامت کجاست، قیامت چطور میاد، انکار میکند. به تعبیر قرآن بسیار زیبا این نکته مهمی است که ذات باری تعالی در سوره مبارکه قیامت آیه 56 به آن اشاره میکند. دوم، متاسفانه سلطه‌جویی و خودکامگی که در میان انسان‌ها وجود دارد، این خوی استکباری و خودکامگی و سلطه‌جویی موجب میشه انسان‌ها به سوی انکار قیامت میروند. قال المدعو الذین کفروا و کذبوا بلقاء الاخره و اترفناهم فی الحیات الدنیا. عجیب قرآن این نکته رو متذکر میشود. فرمود و قال المنع الذين كفروا، ملع اون دانه درشت ها، اونها که موقعیت و حشمتشون فراوان و به اصطلاح فراوانی دارند. قال المنع الذين كفروا و كذبوا بلقاء الاخره، اینها که چنین بودن، کفر به الهی ورزیدن، تکذیب به لقاء آخرت کردن، همونها که اطرفناهم فی الحیات الدنیا، متنعم در زندگی دنیا بر اریکه قدرت و زر و زور تکیه داده اند. انتهای آیه میرسد، میگوین ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، انکار میکنن حیات آخرت و جهان باقی را و زندگی یا دنیا را همه حیات معرفی میکنن برای اون که چتر سلطه و هیمنه خودشون و خودکامگی خودشون رو بر سر دیگر انسان ها قرار بدن و از حاکمیتشون به زیر نیاین. اما ذات باری تعالی پاسخ اینها رو میدهد و ما نحن به مبعوثین رو در آیات بعد که باز در سیر بحث به اون مواردی که به شکل شبه مطرح میشه، محضر مبارک دوستان خواهیم رسید. اذا وقعت الواقع لیس الوقعتها کاذبه حافظتون رافع، پرده برداشته می شود و یه تصاویری از آنچه پیش روی انسانها بدان نزدیک خواهیم شد عزیزان ارائه می شود در طی آیات پیش رومون. فرمود خافزتون رافعه، کلمه خافز به معنای به زیر آمدن، کلمه رفع نقطه مقابل اون بلند شدن. خافزتون یعنی به زیر آورنده، رافعتون یعنی بالا برنده. هر دو خبرن، یه مبتدای محذوفی دارن که ضمیر هی است. هی به کجا برمیگردد؟ به واقع. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، این واقع هم خافز است هم رافع است. این قیامت اسناد مجاز عقلی است، هم این قیامت بالا میبرد هم به زیر میآورد. یعنی چه؟ دو معنا و دو تصویر برای این بیان الهی در اینجا وجود داره، چه هر دو هم از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. در روایات معصومین آمده از خافزتون لقومن و رافعتون لقومن آخرین. نیاز به توضیحی دارد که عرض می کنم عزیزا. در دنیا ما معیارها و ملاکهایی داریم برای بالا و پایین بودن انسانها. چه کسی رو مردم دنیا بالا می دانند، ارجمند می دانند، برای او موقعیت و منزلت قائلند، چه کسانی رو ارجمند نمی دانند و حرمتی برای ایشان قائل نیستند. یه معیارهایی دارند دیگه. بر اساس نظام ارزشی گروهی در جامعه بالا هستند و گروهی پایین. گروهی مورد حرمت و گروهی مورد حرمت قرار نمی گیرند. البته می دونیم در تحولاتی که پیش میاد در نظامهای سیاسی دنیا می بینید که این معیارها و ارزشهای تغییراتی می کنند. چه زیبا این دو قرآن بازگو می کند از زبان ملکه سبا. اون بانو و ملکه سبا هنگامی که مشاوره و راهی زنی با مشاوران خیش می کرد در رابطه با معامله و چگونه برخورد با سلیمان، گفت بدونیم از این غافل نشید. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون. این یه قانونه. هنگامی که قدرت ها وارد منطقه میشن، نظام سیاسی جایی رو زیر رو میکنن، بعد عزیزان اونها که بالاند ذلیل میشن پایین میان، یه ذلیلانی بالا میروند. خافزتون رافعه، یه چنین تغییر نظام ارزشی دیده میشه. حالا من اینو عرض میکنم خدمت دوستان. پس بنابراین ما در دنیا یه نظام حاکمی داریم، یه ارزش هایی داریم که بر اساس اون گروهی از انسان ها رفتن بالا، اوج گرفتن، و گروهی نه، اینها در مراتب پایین به نظر مردم قرار دارن. گمان میکنید این معیارها چیست؟ متاسفم از این که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، قاعدتا این ملاک ها در طول تاریخ چیزی جز زر و زور نبوده است عمدتا، یا مبنا بهرمندی و برخورداری از ثروت و موقعیت های مادی بوده است، یا سلطه ها و قدرت ها و زورها. این دوتا معیار اساسی است. مگه امروز در دنیا غیر از این است؟ مگر شما در تقسیماتی که در دنیا دارید، اونها که پشتبانه های مالی اونچنانی دارند، قدرت در اختیار اونها، تکنولوژی هم در اختیار اونها، اون ممالک اونچنانی و نظام سلطه رو نگاه میکنید، غیر از این نیست قاعدتا. مغزها کشیده میشن، استعدها برده میشن و تمام اهداف در پی اون ایجاد میشه. یعنی امروز هم مانند همیشه و دیروز بشری. خیلی زیبا این رو قرآن بازگو میکنند. گروهی بعد از موسی آمدند به نزد رسول خودشون، پیامبر خودشون، در میان بنی اسرائیل، گفتند ابعث لنا ملکاً ملکاً نقاتل فی سبیل الله. ما احساس خطر میکنیم، نیاز به یه قائد، جلودار و رهبری داریم. آقا یه فرماندهی برای ما تعیین کن که با او و در محضر او بریم مبارزه کنیم، نبرد کنیم و دین خدا رو توسعه بدیم، دشمنان رو دفع کنیم. نبی اونها گفت خداوند طالوت را برای شما برگزیده است. طالوت را به عنوان رهبر و قائد خودتون بپذیرید و پی اون رو بگیرید. یه مرتبه همینها که اومده بودن در حضور پیامبرشون به این پیشنهاد دادن، گفتن مگه میشه طالوت رهبر ما باشه؟ چطور؟ چون ولم یعط سعة من المال. طالوت که سرمایه دار نیست، ثروت نداره، موقعیتی که نداره، چطور میشه این جلودار ما باشه؟ یه انسان بی چیز بی مال، چطور میتوانیم این رو بپذیریم ما؟ یعنی معیار رو برای احراز موقعیت ها، برای ارجمندی یک انسان، قرآن بازگو می کند به زیبایی. موقعیت های اقتصادی می دونن، قدرتمندی می دونن، یعنی نظام ارزشی دنیا. حالا یه مقداری بالاخره تمایل پیدا کنید، پاره از آگاهی ها در یه جماعات خاصی هم ممکنه معیار بعضی از چیزها باشه، نه به شکل عام و عمومی، در اون پیکره هستی جامعه دنیوی عرض می کنم، نظام زندگی دنیا. اما روزی میرسد عزیزان که در اون روز مالک یوم الدین میشه، یعنی در اون عالم حافظتون رافعه. تمام این معیارهایی که انسانها دارند که اهل حقیقت نپذیرفتند این رو و گفتند که بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر آریست. اما اهل دنیا و توده دنیایی نبودن. عموم دنیا از نکات مهمی که در اون واقعه پیامبر رخ میدهد اینه که حافظتون رافعه، نظام ارزشی جا به جا میشوند. اونها که در دنیا گمان می شد در اوجند به زیر می آیند. اونها که در دنیا جایگاهی نداشتند بالا می روند. چرا؟ چون معیار در ارزش گذاری دیگه معیارهای دنیا نیست، بلکه اونجا معیاری که توزین می شه، وزن و ارزش به انسانها می دهد چیست؟ الوزن و یوم اذن الحق. الوزن یوم اذن الحق، فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، فاما من خفت موازینه فامه هاویه. بر اساس اون حق سنجیده میشه معیار حق، اونگاه مشخص میشه چه کسی چه بهره از این حق دارد. حق چیه؟ و یعلمون ان الله هو الحق المبین رو دیشب گفتم. حق یعنی ذات باری تعالی، عقیده ای که از سوی خدا می آید، منتسب به ذات الهیست، بیچون و چرا میشه فکر حق. قولی که بر منوال و رضا و دستور و پیشنهاد ذات باری تعالی است میشه قول حق. عملی که بر مبنای فرامین الهی انجام میشه عزیزان میشه عمل حق. اندیشه‌ای که از او سرچشمه نگیرد، سخنی که بر اساس رضای حق نباشد، عملی که بر اساس فرامین و چهارچوب خواست الهی نباشد، تردیدی نفرمایید که باطل است و هیچ وزنی در قیامت و هیچ ارزشی در اون عالم نداره، هرچند در این عالم موجب ارزش انسانها باشد در بالاترین حد. اما تمام این معیارها باجگون میشه خافزتون رافعه. اونهایی که در دنیا عددی نبودن، به بازیشون نمی گرفتن، اهل دنیا اوج می گیرند، فرا می آیند. این حدیث رو گاهی بعضیا درست نفهمیدن، اکثر و اهل الجنت البلح. گفتند آقا بهش پس دارالمجانین است؟ این بلح اون معنایی که در ذهن بعضیا اومده نیست، بلح به همین معناست. یعنی بیشتر اهل بهش کسانی هستن که در دنیا اینها مورد به اصطلاح ما محلی از اعراب براشون قائل نبودن، چون نظور داشتن نظر داشتن، لذا جایگاهی برای اینها بعضی قائل نبودن، با حالی که وجودشون در مسیر حق و حقانیت قرار داشت. جایگاه اینها اونجا مطرح میشه و موقعیتشون رو خدا بهشون برمیگردانند و روشن میشه خافزتون رافعه. این معنای اول. معنای دوم، پس ببینید، خافزتون رافعتون لل اشخاص. حالا خافزتون رافعتون لل اجسام، معنای دوم، یه زیر و رویی هایی در این قیامت پیش می آید عزیزان، شگفت‌انگیز. ازا زلزلت الارض زلزالا. از مسلمات پیشبینی های قرآن نابودی کره زمین و منظومه شمسی است عزیزان، بدون تردید. ازا شمس کبرت، الان در هر ثانیه 564 میلیون تن، دقیق بفهمید، در هر ثانیه 564 میلیون تن هیدروژن سوخت خورشید، بدل میشه به 7 میلیون تن کمتر هلیوم. عمر خورشید رو اهل نجوم تا الان به نیمه رسیده میبینند. توجه دارید، زمانهای دقیقی ما نداریم، اما این پیشبینی ها و محاسباتی است که باید اونچنان شود که این کره کار اون بدانجا شود که تبدیل به کوتوله قرمز و اونگاه تبدیل به قول سفید شود. از شمس و کبرت، این خورشید در مسیر این است که تکویر بشه. کبرت الامامه، این شال و امامه ممکن 7-8 متره، اینو دوستان عزیز اهل امامه اولل امامه میپیچن 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 بر سر شریفشون میگذارن، میشه کبرت الامامه. این میشه تکویر، یعنی اون فشرده سازی فشرده سازی فشرده سازی تا محو. از شمس کبرت، اگر منظومه شمسی فرو پاشید، یعنی خورشید جایگاه خودش رو در سولار سیستم از دست داد، کار تمام است. دیگه نه جانب مرکز میماند، نه گریز مرکز میماند، نه گرانش میمانه، نه دافعه، نه جاذبه، و فرو میپاشد. همونی که قرآن میگوید تناثر نجوم میشه، فرو پاشی ستارگان میشه. این اتفاقی است که قرآن گزارش اون رو در قیامت میدهد عزیزان، و آیات بسیار در این جهت جدی. یه نمونه رو دیشب خدمت دوستان آیه 104 سوره مبارکه انبیا رو بنابر دلیل دیگری خواندم. فرمود حافظتون رافع، حالا توضیحش میاد، اینه که عرض کردم اذا رجت الارض رجا، هنگامی که زمین شروع میکنه به اضطراب و لرزش، تیر رو در کمان گذارد رستم، این چرخ چاچی رو کشید این زه رو، بعد رها کرد بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش اون نامدار. بعد این زه کمان شروع کرد به لرزش، به اضطراب شدید. میگن ارتج سهم عن القوس، ارتج سهم عن القوس، اون اضطراب بر ارزش شدید رو میگن رجع. اذا رجت الارض رجع، هنگامی که زمین شروع میکند به زلزله و اضطراب، و بست الجبال و بس، بس به معنای جدا شدن، منفک شدن. نان رو که ریز میکنن در تریت، این تریت درست میکنن، بسیس بست الجبال و بسا. دقت بفرمایید، استوارترین بخش زمین کجاست؟ کوها، جبال. اصلا به کوه چرا جبل میگن؟ جبله به معنای استواری و ثبات است. با اون مایه های درونی و فطری انسان چه میگویند؟ جبلت، جبلت، چون ثابت در وجود انسان، جبلت میگویند. کوه نماد استواری و سرفرازی است، همان است که پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. کوه نماد استواری، المؤمن کل جبل الراسخ لا یحرکه العواصف، مؤمن همچنان کوه استواری است که باد شهوت، باد هوا و بادهای دیگر او را نمی لرزاند در صحنه های مختلف زندگی. پس کوه نماد استواری است. وقتی خداوند میخواد اون رسوخ و ثبات زمین رو مطرح کند با چی میگه؟ میگه والقینا فیها، ما در زمین چی قرار دادیم؟ رواسی قرار دادیم، یعنی لنگر زمین. والجبال اوتادا، میخهای استوار زمین قرار دادیم که زمین رو نگاه دارد. امیرالمومنین در خطبه نخستین نهج البلاغه فرمود و وتد بالصخور میدان ارضه، با کوها و صخره ها استراب و ناآرامی زمین رو خداوند حفظ کرد. حالا این میخ خیمه کشیده میشود، بعد چه اتفاقی میفتد؟ خیمه فرو میریزد و بست الجبال و بسا. عجیب این ماجرای کوها در قرآن. ابتداعا فمد و سیرت الجبال و فکانت سرابا، کوها به حرکت در میان در آستانه قیامت. اونگاه میفرماید دک اندکات، خورد میشن. بعد میفهمد کثیبا مهیلا، پودر میشن. بعد میفهمد کل احنل منفوش، پنبه زده میشن. چنین اتفاقی میفتد و بست الجبال و بسا، فکانت هبا ان منبثا. اونگاه اورست، هیمالیا، البرز، دماوند، کلیمانجارو، فکانت هبا ان، اینا هبا میشن. کلمه هبا، غبار پراکنده موجود در هوا، میشه هبا. و
فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
در بعض از آیات دارد اعمالی که مشرکان انجام میدهند بدون اعتقاد به ذات باری تعالی هنگامی که به قیامت میآید هباء منثور است، یعنی غبار پراکنده هیچ چی نیست. فرمود این کوها با تمام عظمتشون با تمام اقتدارشون تبدیل میشن به هباء منبثا، به غبارهای پراکنده شده و محو شده. فکانت هباء منبثا. حالا با این مقدمات جا دارد اینکه وضعیت زمین و وضعیت منظومه و وضعیت جهان مادی بود، حالا نوبت آن است که انسان به صحنه بیاید و وضعیت ما را خداوند در عالم قیامت تصویرگری کند. و کنتم ازواجا ثلاثه، پس آنگاه شما آدمیان در اون عالم و در عالم واقع به سه زوج خواهید بود و شما سه زوج خواهید بود. و کنتم ازواجا ثلاثه، این و کنتم ازواجا ثلاثه برمیگردد به اون جمله اول اذا وقعت الواقعه، هنگامی که واقعه رخ داد شما سه دسته خواهید شد. کلمه ازواج به معنای صنف است در اینجا، یعنی گروه، یعنی شما سه گروه میشید. به گروه زوج میگویند به دلیل اینکه اعضا هر گروهی که در یه جماعتی قرار دارند با هم سنخیت و تشابه دارند، چون زوجیت به معنای سنخیت است. اگر زن و شوهر را زوج میگوییم از زوجو یقال لکل من القرینه، چون با هم با تقارن داشته باشن، همانندی داشته باشن، والا این زندگی نمیشه. به تعبیر پارسی باید با هم چی داشته باشن؟ همسری. به تعبیر عربی باید با هم کفیت داشته باشن تا زوجیت باشه، والا که نمیشه این زندگی. بالاخره همدلی از همزبانی بهتر است، مسلم این چنین است. فرمود شما سه زوج میشید، یعنی سه صنف، سه گروه میشید. و کنتم ازواجا ثلاثه. من قبل از این که ورود کنم به این بحث عرض میکنم عزیزان، باید این نگاه رو تو مطالعه آیات قرآن جدی بگیریم. یعنی این نگاهی که ما میریم جلو میریم جلو، آینده زمان رو میبینیم، آینده‌ای که زمان به شکل دقیق ریاضی برای ما تعریف نمیشه، یعنی و عنده علم الساعه. به جرأت عرض می کنم انبیاء و اولیاء، نوح و ابراهیم، موسی و عیسی و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، هیچ اطلاعی از زمان این واقعه نداشتند. اگر از نبی مکرم اسلام سوال می شد گاه می فرمود فمل مسئول و اعلم من السائل، در این زمینه اطلاعات بنده از جناب عالی بیشتر نیست، نمیدانم. با کمال شهامت میگفت نمیدانم. این علم مکتومه الهی است و ذات باری تعالی میدونه که این اتفاق کی میفته، خورشید زمین منظومه کی فرو میپاشد و چه این اتفاقی میفتد. علم الهی است و او میداند و بس. الان این حوادث رو خدا داره پیش روی ما با اسمش رو میخواد بگذارید، از اعجازات قرآن بگذارید عزیزان، چون پیشبینی‌های آینده است که ذات باری تعالی با این ظرافت داره مطرح میکند برای ما. در تورات این چنین نیامده است، در انجیل این چنین نیامده است. یعنی این تصویرگری که ما در قرآن در مورد معاد داریم، قیامت داریم، حتی گفتگوهای ریز اهل بهشت و دوزخ رو میبینید. فطلع فرآه فی سواء الجحیم، نگاه میکنه میبینه دوست همسایه هم محلی خودش رو در جهنم، بعد بهش میگه نزدیک بود که تو ما رو هم با خودت اینجا ببری، چرا این چنین شد؟ چرا؟ یه ظرافتی مطرح میشه، گروهی به جهنم میروند، به بهش میروند، گفتگوهای اینها منتقل میشه در قرآن. اینها از عجایب آیات الهی است عزیزان من، که در قرآن هیچ کجا هم براش نه در کتاب بشری و غیر بشری مانند نداریم. من اینو میخوام بگم خدمت عزیزان، از این زاویه هم به این آیات سوای مطالب اعتقادیش بعد اخلاقیشو نگاه کنیم، یعنی نگاه کنیم آینه زمان آینده پیش روی ما، خودمون رو در این آینه مشاهده کنیم، ببینیم ما کجاییم. اگر فکنتم ازواجا ثلاثه، بنده در کدام زوج میتونم باشم؟ چون آنی که الان هستم در آنجا خواهم بود، نه آنی که آنجا هستم اینجا. من اینجا دارم رقم میزنم آینده خودم رو، با همین زندگی، با همین تفکرات، با همین اعتقادات هست که محشور میشم و میشم جزء اون ازواج. پس ببینم کجا قرار دارم در اون زمانی که ذات باری تعالی چنین حقایقی رو مطرح میکند. فکنتم ازواجن ثلاثه. خب فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. به مقداری که میرسم خدمت دوستان توضیح بدم. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، گروه اول اصحاب میمنه. کلمه اصحاب از ماده صحبه می آید به معنای همراهی، اما همراهی متصل و ملازمت. اگر کسی روزی سالی ماهی با کسی بود صاحب او نمی شود، اما اگر کسی پیوستگی با جایی داشت، بنده جزء اصحاب و مدینه تهران نیستم. خداوند توفیق داده است که انشاءالله جزء اصحاب و مدینه رضا هستیم، مشهدی هستیم و بالاخره در جوار مسجد تابناک علی ابن موسی به دنیا آمده ایم و خدا مرا به فراغ تو مبتلا نکند. توجه دارید؟ اما شما عزیزان اکثریت اصحاب و مدینه تهرانید، چون اینجا ملازمید. به زن و شوی صاحب و صاحبه گفته می شود، چون پیوستگی و ملازمت با هم دارند. فرمود و اصحاب المیمنه، اونهایی که به شدت وابسته به میمنه هن. اصحاب المیمنه، کلمه میمنه دو ریشه دارد. یک از ریشه یمن برکت، دوم یمین دست راست. خوب دقت بفرمایید، ریشه ای است بس. یکی از ماده یمن و یکی یمین. یمین هم از اون ماده یوم میاد. الان ثابت میکنم خدمت دوستان عزیز که چه ارتباطی بین یوم و یمین وجود دارد. فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، در کلام عرب وقتی معنا اونقدر بزرگ، معانی کانچنان در لفظ ناید که بحر قلزمن در ظرف ناید. وقتی معنای زیادی رو میخوان توی لفظی بریزن که این لفظ استعداد نداره، چاره نداره جز این که بگن و ما ادراک ما لیلة القدر، بگوین الحاقة و ملحاقة و ما ادراک ملحاقة. یعنی این رو با این قالب ملحاقة و ما ادراک با این شیوه مطرح میکنن، اون اوج معنای بلند را. اصحاب المیمنه چه توصیفی بکنیم؟ ما اصحاب المیمنه چه از شاید مشابه این که ما خودمون تو فارسی میگیم مرد، چه مردی زیبا، چه زیبایی. اصلا توصیف دیگه این نداریم، چی بگیم که ما بتونیم اون مردانگی رو در نام زیبایی تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، چطور میخوایم این لفظ رو بگیم؟ لذا با این شیوه بازگو میکنیم و مطرح میکنیم. فرمود اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، چه اصحاب میمنه و اصحاب المشعمته. باز کلمه اصحاب روشن، مشعمه از ماده شؤومت، نگونساری و شقاوت. در این حال این مشعمه رو در بعض از آیات تعبیر به چی میشه؟ از اون شمال میشه. فاما من اوتی کتابه به شماله، اون میشه چپ، میشه دست چپ، سمت چپ. اصحاب المشعمه اونهایی که شومی، همراه شومی ها و نکبت ها و نگونساری ها هستند و در ناحیه چپند، اصحاب المشعمه. چی بگیم برای اینها از بدی؟ ما اصحاب المشعمه، قابل توصیف نیست وضعیت نابهنجار و ناپسند ایشان در اون عالم جاودان. میرسد سخن به گروه سوم. این دو گروه سومی، السابقون السابقون و السابقون السابقون، سبقت گرفتگان. من چون واجه اونها رو گفتم این کلمه رو باید بگم، بعد برگردم هر ستا رو تقسیمش رو بگم یعنی چه در قرآن. کلمه سبقت یعنی جلوداری و بیشتازی. عملی رو میخواید انجام بدید عزیزان، یعنی قبل از این که این استارته بزنه، دونده شروع میکند حرکت خودش رو. دیدید تو مسابقات نمیشه مجدد خط شروع و بعد تا بزند اعلام بشه و حرکت کنید. مؤذن هنوز نگفته است الله اکبر الله اکبر، من میگم الله اکبر، نماز رو میبندم. نام این چیست؟ عجله، یعنی اتیان العمل قبل اوانها، انجام دادن کاری قبل از زمان اون
نام این عجله است. حالا اگر کسی کار رو انجام نداد، استارتر زد، شروع کرد، دونده ها رفتن رسیدن به خط پایان، این هنوز داره خودشو گرم میکنه این دونده. مؤذن گفت حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، زمان 5 ساعته نماز گذشت، من هنوز دارم خودم گرم میکنم، از اختخاب بلند شم برای نماز مثلا تصور بفرمایید. نام این چیست؟ تزییع، تفویت، تزییع و تفویت، یعنی فوت کردم، زایع کردم این عمل را. عجله و تفویت مثل همان، پر پر برادر خالیست، فرقی با هم ندارن. عملی که با عجله یا با تفویت انجام شود بی خاصیت است. تمام. حالا یه بازه زمانی داریم، نقطه الف تا انتهای این زمانی که باید این کار انجام بشه. مؤذن گفت وقت داخل شد. حالا یا من اون اولین زمان امکان را احراز می کنم، یعنی به مجرد شنیدن من اول شتاب اولیه رو میگیرم و حرکت میکنم در این کورس و در این مسابقه. نام این چیست؟ سبقت. نام این سبقته، نام این سبقت که من اول زمان ممکن. سابقو فی المکارم فاستبق الخیرات. منطق قرآن اینه که در خیرات عجله نمیشه، تزییع و تفویت هم جا نداره. اهل چی باشین؟ اهل سبقت باشین. سبقت جلود. اساسا میدونید در منطق اهل دنیا خود سبقت و سابق بودن یه چیزیست. این همونه که بهش میگن چی؟ پیش کسبت، جلوداری. اونی که جلودار یه صحنه است اون سابقه دیگه. فرمود و سابقون سابقون، پیش تازان، جلوداران. چی بگیم در حق اینها؟ و سابقون، باز مجدد از سابقون، مثل همون بعد چی بگیم؟ سابقون، 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 همه سابقون. گاهی بعضی ها رو انسان میخواد معرفی کنه چیزی نمیتونه، باید بگه خودشون، یعنی اسمشون برند میشه دیگه. بله؟ هم خودشونه. و سابقون از سابقون. اما اگر میخواید بدونید اولئک مقربون، اینها به تقرب رسیدن. حالا این تقرب چیه؟ فردا شب میگیم. برگردیم از ابتدای کار. فرمود و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمه و سابقون از سابقون اولئک المقربون. تمام انسانها روی زمین، 6 میلیارد امروز عزیزان، میلیاردها انسان قبل از ما، تا زمان انقراض قیامت و وقوع واقعه، هر انسانی که روی زمین اومده است از این سه حالت خارج نیست. یعنی ما شق چهارم نداریم. تمام انسان، هر کی رو بهش اشاره کنید، یا اصحاب المشعمه است، یا اصحاب المیمنه است، یا اصحابقونه است. پس جا داره. یه انسان شناسی است، یه مردم شناسی است، یه دین شناسی است، یه اخلاق شناسی است. اصلا شناخت این سه تا کلمه تمام فلسفه وجودی انسان رو مشخص میکنه. جا داره یه بازنگری های جدی به این سوای اون چه عزیزان انشاءالله خوانده اید و مثلا غیره خدمت دوستان اینجا باید باز بشه، تبیین بشه که این سه طبقه و سه زوج رو و سه سنف رو با هم انشاءالله بررسی کنیم و مورد مطالعه جدی قرار بدیم. به حول قوه الهی پروردگارا، دلهای ما رو به نورانیت کلامت و حقایق ناب به کلامت بیش از بیش منور و نورانی بگردان.